به نام خالق قلم و اندیشه. سلام، 1001 سخن را میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه‌مند به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با 1001 سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در 1001 سخن امروز شنونده سخنرانی خانم بلقیس سلیمانی، نویسنده و منتقد ادبی باشید با موضوع بررسی دو مفهوم هویت و روایت.
ما اصولا موجودات روایی هستیم به چند دلیل. یکی این که ما موجودات زمانمندی هستیم، در زمان و با زمان زندگی میکنیم، به قول معروف ما پرتاب میشیم در زمان. دوم این که ما موجودات زبانمندی هستیم، در زبان و با زبان زندگی میکنیم. سوم این که ما موجوداتی هستیم که حافظه داریم، بنابراین خاطره داریم، چه خاطره فردی چه خاطره جمعی. چهارم این که ما موجوداتی هستیم که در پی دستیابی به معنا هستیم، که به یک معنا خیلی شبیه هویت است. معنایابی به یک معنا همون هویت یابی است. بشر در طول تاریخ به اهمیت به اصطلاح روایت پی برده. اولین کسانی هم که اومدن به اصطلاح دانش انسان رو دستبندی کردن، نظری پردازی کردن در مورد دانش انسان، اونها هم به اهمیت روایت پی بردن. اولین اینها ارسطو هست که در مورد روایت بحث‌های طولانی داره و همونجا هست که مبنای هر نوع فعالیت به اصطلاح زبانمند انسانی رو روایت میتونه و انواع اقسام روایت ها رو بر میشموره که سه تای اینها از همه به اصطلاح آشناتر برای همه ما هستند: تراژدی، کمدی و حماسه. و ارسطو در خصوص اینها و مسئله پیرنگ در فن شعر فراوان صحبت میکنه. چیزی که اهمیت داره اینه که بسیاری اعتقادشون بر اینه که روایت فعلی است انسانی و همونقدر که ما به فعلی مثل خوردن دست نیازیم و تجربه میکنیم اون رو و بهش نیازمندیم، به روایت هم نیازمندیم. و در واقع روایت گامی است که ما رو از فیزیک وارد عرصه انسانی میکنه، طوری که بسیار اعتقاد دارن که ورود انسان با پولیس در یونان باستان ورود انسان از فیزیک به روایت بود، یا به اصطلاح از حیات بیولوژیک به حیات انسانی بود. حیات انسانی هم یعنی حیاتی که ما بتونیم اون رو روایت کنیم. به خاطر همینم هست که در آغاز به اصطلاح حضور بشر بر روی کره زمین، از اون جایی بعد از اونی که زبان اختراع میشه، بعد از اونی که بشر دغدغه هویت و معنا پیدا میکنه، شروع به ساختن هویت‌های آغازین میکنه با روایت. همه ما اسطوره‌های آغازین ملت‌های مثل یونان، روم و حتی ایرانیان رو باش آشنا هستیم. همه این اسطوره‌های آغازین به اصطلاح ترفندی هستند برای معنادهی به هستی و اینکه انسان جایگاه خودش رو در این هستی روشن کنه به وسیله روایت. از طرفی همه اون چه که در به اصطلاح این هویت‌های آغازین متولوره صرفاً به اصطلاح روایتی که امروز ما میدونیم و به مثابه یک روایت آغازین اون رو میخونیم نیست. در آغاز این روایت ها به شکل به اصطلاح کارکرد مناسکی داشته، آدابی داشته و حقیقت پنداشته میشده. بنابراین ما از همون آغاز میبینیم که روایت تو گویی یک نوع شاخه‌ای از معرفت هست، یعنی یک کارکرد ادراکی داره. ما میخواییم چیز رو درک کنیم، باید اون رو در قالب روایت بریزیم. چرا؟ برای اینکه زبان سامانمند ذاتن نیست، از واحدهای کوچیک کوچیک چه گرفته، از واژه، جمله و به اصطلاح واحدهای بزرگتر. چیزی که به این زبان غیر به اصطلاح سامانمند سامان میده و اون رو ساختارمند میکنه روایت هست. بنابراین ما میبینیم که برای اینکه ما تصوری از خودمون به دیگری ارائه کنیم یا تصوری از دیگری بسازیم، ناچاریم اون رو در قالب زبان بریزیم. اما همین زبان وقتی به اصطلاح ادراکمند میتونه بشه که در قالب روایت ریخته بشه. اصولا البته زبان در بن خودش هر جمله‌ای که واجد زمان باشه، واجد عمل باشه، واجد جهت باشه، یک نوع روایت رو در خودش داره. شما هر جمله کوچیکی رو که مثل علی از مدرسه آمد رو نگاه کنید، میبینید هم جهت درش هست، هم زمان درش هست و هم عمل درش هست. همین است که به اصطلاح ساختار اولیه روایت رو شکل میده.
بخش‌هایی از سخنان خانم بلقیس سلیمانی، نویسنده و منتقد ادبی را شنیدید با موضوع بررسی دو مفهوم هویت و روایت. در ادامه شنونده بخش دوم این سخنان باشید.
ما از همون وقتی که زبانمند شدیم، در داخل زندان زبان به قول جیمسون سقوط کردیم یا قرار گرفتیم، تو گویی که روایت رو از همون زمان کشف کردیم و فهمیدیم که این یک منش ادراکیه که میتونه به ما کمک کنه برای اینکه خودمون به دیگران رو بشناسیم. بعضی ها، البته ما ایرانی ها زیاد شنیدیم این رو، که بسیاری اعتقادشون بر اینه که روایت یک نوع جستن از مرگه، یک نوع فرار از مرگه. و چنون که فرض کنید که شهرزاد قصه میگفت، روایت میگفت برای اینکه از مرگ بگریزه. همین رو تالکین نوشته، اون نویسنده مشهور حلقه ارباب حلقه ها، فرار از مرگ میدونه. بنابراین چه ملت ها چه افراد برای اینکه زنده بمونن از خودشون روایت ارائه میکنن. همین جاست که حالا بحث هویت هم مطرح میشه. بنابراین هر ملتی برای اینکه بمونه، برای اینکه مرگ اون رو به انتهای کار نرسونه، برای اینکه با مرگ مواجه نشه، باید بتونه روایتی از خودش ارائه کنه. و وقتی که میتونه روایتی از خودش ارائه کنه، چه فرد باشه چه جمع، باید حافظه داشته باشه، چه حافظه فردی چه حافظه تاریخی. به یک معنا باید گذشته داشته باشه. ملت‌های بدون گذشته، ملت‌های بدون روایت اصلا ملت نیستن. اصولا بعضی‌ها اعتقادشون بر اینه که ملت مساوی با روایت هست، ولی مسئله بر سر اینه که تا ما برای اینکه خودمون رو ارائه کنیم به دیگری یا به خودمون، ناچاریم به اصطلاح روایت رو بپذیریم. اما علاوه بر این، روایت یک کنش ارتباطیه. برای اینکه در روایت چند تا چیز وجود داره، یک گوینده هست، دو شنونده هست، سوم زبانی هست که این دوتا رو به هم متصل میکنه، چهارم جهانی هست که باز این دوتا در موردش وارد و گفتگو میشن. خب شما میبینید که از همون آغاز روایت گفته میشه برای اینکه شنیده بشه، برای اینکه درک بشه. این چه در ساحت فردی، چه در ساحت ادبی، چه در ساحت سیاسی معناهای گوناگونی داره. من روایت خودم رو ارائه میکنم از کیستی خودم برای اینکه شما رو با همدلی و ادراک برانگیزم، بگم من کیم، شما من رو درک کنید. و در ساحت ادبیات همین اتفاق میفته، داستان نویس شخصیت هایی رو ازشون هویت هایی میسازه، روایت هایی میسازه، ارائه میکنه تا شما با اونها همزاد پنداری کنید یا درکشون کنید. در ساحت سیاسی این خیلی خیلی اهمیت داره، به دلیل این که وقتی ملتی از خودش یک روایتی ارائه میکنه، این روایت میتونه روایتی باشه همراه با اون چیزی که ازش به عنوان روایت اعظم یاد میکنن، روایتی همراه با قدرتمداری، همراه با خودشیفتگی که شما رو میخواد از همون آغاز من کوب خودش بکنه. خیلی از اونهایی که بر خون، بر نژاد، بر بسیاری المان‌ها تاکید میکنن در روایت‌هایی که از ملیت‌های خودشون ارائه میکنن، در حقیقت به وسیله روایت شما رو میخوان که تحت سلطه بگیرن. ولی بهترین اگر قرار باشه که بگیم که روایت کنشی ارتباطی هست، میگن که جنگ‌ها اتفاق نمی‌افتن اگر که ما روایت‌هایی که از خودمون ارائه میکنیم اونها رو در حد روایت بدونیم، عینی تلقیشون نکنیم. به عبارتی هر ملتی یه روایتی پشت سرش داره که از گذشتش به اصطلاح سرچشمه میگیره، این روایت رو به شما میگه و اگر شما به اصطلاح بر این روایت انگشت همدلی و هم ادراکی بذارین، هیچ وقت جنگی بین شما اتفاق نمیفته. روایت های ملی همین جاست که شکل میگیرن، همین جاست که به اصطلاح کنش ارتباطیشون اهمیت پیدا میکنه. البته این رو بگم که در اون 4 المانی که من برای این کنش ارتباطی برشمردم، سبک ها و مکتب های گوناگون فکری ادبی هر کدومشون یکی از این المان ها رو برتر می شمارن. مثلا فرض کنید که یکی میگه گوینده از همه در روایت اهمیتش بیشتره، آدم هایی مثل رومانتیک ها بیش از همه بر گوینده تاکید می کردن، آدم هایی مثل ساختارگراها بر زبان و متن، متنی که دو سوی ارتباط رو یعنی گوینده و مخاطب رو به هم متصل می کرد تأکید می کردن، آدم های واقع‌گرا بر جهان و موضوعی که موضوع گفتگو و این کنش ارتباطی بود اهمیت به اصطلاح انگشت اهمیت میذاشتن، و پس ساختارگرایان بر خواننده، بر مخاطب، بر کسی که مقابل گوینده است برای این اهمیت قائلن. و از همین راه گذر هست که چیزی در نظریه ادبی چیزی به اسم نظریه معطوف به خواننده یا نقد معطوف به خواننده ظهور میکنه. پس بنابر این در این کنش ارتباطی هم همه اجزاء وابسته این کنش ارتباطی یا این روایتی که ما
با سلام به نام هستم از
گام های گم شده.
Thank you. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اشکالی که در پخش برنامه 1001 سخن پیش اومد پوزش میطلبیم. توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم.
اجزاء وابسته این کنش ارتباطی یا این روایتی که ما میسازیم یکسان نیستن. هر کسی میتونه به اصطلاح متناسب با سبک و ویژگی هایی که در اون مستتر هست یا خودش به اصطلاح مورد پذیرش هست، یکی از اینها رو اهمیت بده.
در ادامه 1001 سخن امروز، شنونده بخش پایانی سخنان خانم بلقیس سلیمانی، نویسنده و منتقد ادبی باشید، با موضوع بررسی دو مفهوم هویت و روایت.
روایت اونقدر اهمیت داره در زندگی روزمره ما که ما مدام باش سر و کار داریم. از دقیقه‌ای که تقریبا ما از خواب پا میشیم تا دقیقه‌ای که میخوابیم با روایت سر و کار داریم در زندگی روزمره خودمون. شما تقریبا مدام با رسانه‌ها سر و کار دارین، رسانه‌ها مدام با روایت سر کار دارن. شما اگر صبح از خونتون بریم بیرون و شب بیاین و بخواین گزارش کارتون رو به همسرتون بدین یا میگه چه خبر، بلافاصله شما شروع به ساختن روایت میکنین و همینجاست که باز کنش ارتباطی روایت خودش رو نشون میده. یعنی انواع اقسام این روایت ها رو در زندگی روزمرش ما میبینین، از گزارش گرفته تا نمیدونم کتاب هایی که میخونین، تا سریال هایی که میبینین، تا نقاشی هایی که میبینین، تا فیلم های سینمایی. هر جا که شما انگوش رو هر کدوم از اینها بذارین مبناشون روایت هست. البته همینجا بگم که بسیاری بر این تاکید میکنن که ما باید از روایت گذر کنیم یا روایت در زمانه معاصر در دنیای کنونی اون اهمیت رو داره از دست میده. این رو آدمی مثل بکت مثلا اعتقاد به این داره، میگه که ما در هر متنی باید برسیم به اساره اون متن. اساره اون متن میگه روایت نیسته. در مالون میمیرد که احتمالا بعضیاتون خوندین، می‌بینیم که گفتگو عامل ارتباط نیست، روایت عامل ارتباط نیست. به عبارتی بعضی‌ها حرفشون این هست که ما باید از روایت بگذریم به پسا روایت بگذریم. این امروزه در پست مدرنیسم خیلی مطرح است. خب این هم یه بحثه، یعنی این که ما میگیم ما از صبح تا شب با روایت ها سر کار داریم، کنش ارتباطی هست و جانمایه ادراکی هست، یه نوع شناخت به ما میده. با این همه بعضی ها هستن که میگن که باید از روایت بگذاریم. یعنی این رو توی یک پرانتز من به شما گفتم، خودش بحث مفصلی هست. ولی با این همه نگاه کنید در دنیای معاصر، یکی از این اهمیت های روایت خودش رو در روان درمانی نشون میده. اون جایی که شما نگاه کنید فروید چقدر از این نوع روان درمانی رو بعدها برای ما تعریف میکنه، مسئله دورا رو حتما شما ها شنیدین، چندین نوع از این نوع روایت ها رو ارائه میکنه و چیزی به اسم گفتگو درمانی رو باب میکنه در به اصطلاح روان درمانی. این که هر مریضی اگر بتونه روایت خودش رو از خودش بگه یا به عبارتی بتونه هویتی از خودش ارائه بکنه، ما میتونیم از طریق این هویت روان درمانگر در واقع میتونه از طریق این به اصطلاح داستانی که ارائه شده، از طریق این روایتی که ارائه شده پی ببره که خلاهای این روایت کجا هستن و چفت بست های این روایت کجا هستن، چطور میتونه از دل این روایت بیماری به اصطلاح کسی که روایت رو ارائه کرده اون رو تشخیص بده. البته همینجا هست که بعضی ها معتقدن که بعضی چیزها اصولا در روایت نمیاد. خیلی ها بحث بر سر این میکنن که بعضی تجربه های ما هنوز در قالب زبان و در قالب ادراک ما گنجاندنی نیستن. میخوام این رو بگم که همونطوری که فروید به اصطلاح بر این انگوش میذاره که روایت کارکردی درمانی داره، بعضی هم هستن که میگن اصولا در بعضی فجایع دار بعضی ساحت ها روایت کارکرد خودش رو از دست میده. چیزی که مهم هست اینه که روایت انواع اقسام گوناگون داره و به شیوه های گوناگون هست، اهم از شفاهی و کتبی، تاریخی و داستانی، منظوم و منصور، که ما با همه اینها به اصطلاح آشنایی داریم، در زندگی روزمرهمون هم تقریبا با همشون سر و کار داریم. اما چیزی که من میخوام در مورد هویت بگم، ما هممون با این سوال آشنا هستیم که شما کی هستید یا من کیستم. این سوال رو از خودمون میتونیم بپرسیم، دیگری هم میتونه از ما بپرسه، در ساحت کلانش کسایی میتونه از ما بپرسن که ما کی هستیم. بارها در فرازها، در نقطه عطفهای تاریخی این سوال مطرح میشه، در نقطه عطفهای زندگیمون، در نقطه عطفهای تاریخیمون. ما ممکنه به عنوان یک فرد در یک وضعیتی قرار بگیریم این سوال رو از خودمون بکنیم، من کی هستم؟ چرا دست به این اقدام زدم؟ این یه سوالی هست که در فرازهای زندگیمون مدام با ما هست، گاهی وقتا در فرازهای تاریخی هم با ما هست. در واقع یکی از این فرازهایی که خیلی برای ما آشنا هست مقطع مشروطیت است. ما از خودمون میپرسیم ما کی هستیم؟ مقطع انقلاب اسلامی هست. دوباره ما میپرسیم از خودمون ما کی هستیم؟ کلی کتاب در این خصوص نوشته شده که شما دیدین ما کی هستیم های فراوانی به اصطلاح جواب گفته شده. میخوام این رو بگم که همه اینها در واقع بحث از چیز هست، هویت هست، که هویت ما کیه، هویت ما از چی ساخته میشه، و همینجا هست که به اصطلاح همبستگیش با روایت خودش رو نشون میده. من بلافاصله میگم که من بلقیس سلیمانی هستم، در شهر کرمان به دنیا اومدم، در یک خانواده کشاورز به دنیا اومدم و در سال مثلا 1300 خورده به دنیا اومدم. سه تا فاکتور اصلی رو شما توی این من کی هستم من میبینید: مکان رو، جغرافیا و محله رو، بسیار اهمیت داره. این یکی از المان‌های ساختن به اصطلاح هویته، چه در فرد چه در ساحت به اصطلاح کلیتر هویت ملی. دوم، من گفتم که من از یک خانواده کشاورز اومدم، یک شرایط اجتماعی رو دارم میگم، صنف، طبقه اجتماعی، خیلی از این چیزها در ساختن هویت‌های ما اهمیت پیدا میکنن. سوم، زمان هست که در سال 1300 فلان و بهمان که من گفتم، که این در هویت تاریخی بسیار اهمیت پیدا میکنه. میخوام این رو بگم که چه المان‌هایی در ساختن یک هویت فردی و یک هویت جمعی میتونن مشارکت داشته باشن. چیز دیگه ای که اهمیت داره اینه که هویت ما معمولا با زبان ما، با ایدئولوژی و با قدرت رابطه های تنگاتنگ دارن، ولی چیزی که معمولا ما خیلی باش سر کار داریم هویت فردی و هویت ملی که بیش از همه برش تاکید میکنه. هویت ملی ما معمولا از عناصری مثل زبان، مثل فرهنگ که شامل مخصوصا فراورده های ادبی اون کشور میشه، مثل سنت هامون اینها، یا رویدادهای تاریخمون، یا وضعیت اقتصادیمون، یا جغرافیامون، اینها المان هایی هست که هویت های ملی رو شکل میده. هر ملتی با روایت شروع میکنه به ساختن هویت ملی خودش. اگر اینها رو ازش بگیریم در واقع وجود خارجی نخواهد داشت.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شب چه می کشانی در باب خون شفق را